نیروهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی روستاهای ما تو کشور اجرا میشه و این باعث شده که معماری بومی و سنتی ما تضعیف بشه توی روستاها. یعنی توی یه روستایی که طرح‌هایش اجرا شده در کردستان میری یا در مازندران یا در کرمان با یه فضای مشابهی مواجه میشین و واقعا هدف این نبوده، یا طرح بهسازی مسکن روستایی داره با یک معیارهای ثابت توی کل کشور اجرا میشه.
در صورتی که ما اقلیم‌های مختلفی داریم در
دقیقا
کشور.
همینطوره، ما اقلیم‌های مختلف که مستقیماً ویژگی مسکن رو تحت تأثیر قرار میده، فرهنگ و خورده فرهنگ‌های متفاوت.
درسته.
این موضوعیه که باید بهش پرداخته میشد. یا اینجا باز یه بحث دیگه‌ای که هست اینه که ما چقدر از استادکارها و معمارهای سنتیمون داریم استفاده میکنیم. واقعا ما کل فرایند رو سپردیم به مشاورهایی که بعضن ممکنه غیر بومی باشن، شناخت از نزدیک و محلی نداشته باشن، یا فرایند اجرا رو به پیمانکارهایی سپردیم که الزاماً دغدغه حفظ میراث بومی و سنتی روستا رو ندارن. بحث به اینجا که میرسه، ما باید یه قدری از حیطه وظیفه مندی بنیاد مسکن بریم به سمت وظیفه مندی وزارت میراث فرهنگی. واقعا انتظار اینه که وزارت میراث فرهنگی به میراث گسترده هم تاریخی و سازه هایی که هست، هم میراث طبیعی که درون بافت روستا وجود داره، بیشتر به پردازه در حفاظت و صیانت از میراث روستایی. من به عنوان متخصص این حوزه که به صورت مداوم دارم رصد میکنم، بازدید میکنم، پژوهش میکنم، واقعا تو این زمینه ما کمکاری هایی رو داشتیم و این انتظار هست که توی دولت جدید شخص وزیر و معاونان ایشون، به ویژه معاونت وزارت میراث فرهنگی، به میراث روستایی ما، درخواست من اینه که نگاه جدی تری داشته باشن.
دکتر خراسانی، اگر که بخوایم یه نگاهی بندازیم به الگوهایی که در کشورهای مختلف هست، برخی از کشورها انقدر این میراث براشون اهمیت داره که حتی بافت روستایی رو حاضر نیستن که تغییر بدن. ممکنه هلو. که مثلا وارد اون خانه روستایی بشی، یا حتی در برخی از شهرهاشون وارد اون محل زندگی که میشی شاید همه چیز مدرن باشه داخل، ولی بافت از بیرون کاملا سنتی است، کاملا شما رو یاد قرنها پیش میندازه و حتی اگر که بخشی از اون مثلا معماری آسیب ببینه، صاحب خانه یا شهرداری با همکاری هم دیگه موظفن که اون قسمت تخریب شده رو مثل گذشته باستانی خودش مرمت بکنن. بنابراین شاید خوب باشه نوسازی در یه حدی که روستاییان رفاه بیشتری داشته باشن حالا در خانه، ولی اگر که این بافت روستایی ما حفظ می شد، چه بسا گردشگران زیادی رو به خودش جذب کرد. وقتی بافت مثل بافت شهری بشه، پس شهر و روستا چه فرقی با هم داره؟ یه باغ و بر و دشتش میمونه که اونم حالا اطراف شهرها میشه جستجو کرد. این مسئله باید خیلی فکر میکنم مهم باشه و اینو باید متذکر شد حالا به متولیانی که این بخش دستشون هست در دولت 14.
آفرین، اشاره خیلی خوبی داشتید. ببینید، البته بنیاد مسکن در زمینه تهیه طرح‌های حادی، روستاهایی که بافت تاریخی و بافت ارزشمند دارن با یه شرح خدمات متفاوتی و با یه فرایند متفاوتی میره سراغشون، اما به زعم بنده که در تایید فرمایش سرکارالی هست، این کفایت نمی کنه. این تو همه روستاها باید اینجوری دیده بشه، نه صرفا روستاهایی که ممکنه یک بنایی یا یک میراث خیلی شناخته شده‌ای در سطح ملی و منطقه‌ای دارن. به هر حال تو همه روستاها ما کم و بیش میراث تاریخی و طبیعی داریم که باید به صورت جدی‌تر بهش پرداخته بشه.
بله.
حداقل در سطح نما داخل در واقع مساکن روستایی رو ابزار و ادوات و لوازمی که شهریان استفاده میکنن، ولی نما و بافت و معماری باید انتقال دهنده اون فضای بومی باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما دکتر خراسانی. با یه بخشی تو برنامه‌مون داریم آقای همیشه مسافر سفر میکنن به گوشه گوشه ایران عزیزمون، به همین بافتای روستایی، به روستاها، و راجع به اونجا با ما صحبت میکنم. بخش جالبی هست، به اتفاق گوش کنیم، برگردیم بحثمون ادامه بدیم.
در خدمتون هستم.
یه همیشه مسافر،
گردشگری روستایی با آقای همیشه مسافر.
یکی از اتفاقای بسیار خوبی که در سرتاسر دنیا در حال رونقه، استفاده از مواد بازیافتی در تولید لباس، اجناس پلاستیکی، وسایل الکترونیکی، صنایع چوبی و خیلی چیزهای دیگه است. قدمای کوچیک اما مثبتی که به محیط زیست ما که این روزا در خطر قرار گرفته میتونه خیلی کمک کنه. به همین مناسبت میریم به اخی جهان، روستایی در جنوب غربی آذربایجان شرقی، روستایی پر جمعیت که تونسته ضایعات چوب رو تبدیل به محصولات چوبی درجه یک بکنه، محصولاتی که به کشورهای اطراف هم صادر میشه. اتفاق بسیار هوشمندانه و ثروت‌آفرینی که در اخی جهان شروع شده و محصول نهاییش مثل میزها، صندلی‌ها، مبل‌ها و کمدهایی است که در خانه‌های ما و کشورهای دیگه وجود داره و من امیدوارم که هرچه بیشتر اتفاق بیفته. اما اخی جهان در جهان به آجیل خشکبارش معروفه. این روستا یکی از قطب‌های تولید و از صادرکنندگان آجیل به روسیه، ترکیه، عراق، آذربایجان و قطره. قدمت تولید خشکبار در اخی جهان رو به 700 سال پیش نسبت دادن. توی گذشته این محصول به صورت سنتی و برای مصارف خانواده‌ها تولید می‌شد، اما امروز گردو، بادوم و فندق این روستا در کنار میوه‌های خشک بسیار با کیفیتی مثل آلو، زردآلو، آلوچه، آلبالو و گلابی یکی از پایه‌های مهم اقتصادی این روستا رو می‌سازه. اتفاقی که می‌تونه یه جرقه برای همه ما باشه. شاید که غذاها، محصولات خانوادگی ما و خیلی چیزهای دیگه بتونه راهی برای ساختن راه‌های درآمدزایی و رشد اقتصادی ما باشه. اقتصاد اخی جهان بوی عید نوروز رو میده. در کنار آجیل، دومین محصول مهم و اقتصادی این روستا پای ثابت همه سفره‌های هفت سینه، یعنی سنجد. قصه تولید سنجد در اخی جهان خیلی جالبه. جایی که یکی از کشاورزای این روستا تصمیم میگیره باغ آبا و اجدادیش رو آباد بکنه. تصمیم مهمی که نتیجه اون اخی جهان رو به یکی از مهمترین تولید کنندگان و صادر کنندگان سنجد در ایران تبدیل کرده. سفر ما با طعم و حال و هوای عید در اخی جهان به پایان رسید. دعا میکنم زندگیتون پر از اتفاقهایی باشه که برای همیشه شرایط اقتصادیتون رو به بهترین شکل متحول کنه. اینجا نشان آبادی بود، جایی که پنجری نو باز میکنه به اقتصاد روستاهای شگفت انگیز این سرزمین و مردمی که سازنده این راه درخشانن. من سلمان نظری بودم، آقای همیشه مسافر، و همراه شما بهترین همسفرهای دنیا در رادیو اقتصاد.
Kahraman bağlandım, kahraman bağlandım Azerbaycan'a. Yeşkinle coşup denizler dalgası, aşıklar nağmesi alalaylası, alalaylası. Aziz inanın, gözümün ışığı yağı karası, kahraman bağlandı Azerbaycan'a. عزیز ایرانم.
اینجا نشان آبادیست و داریم راجع به توسعه پایدار محیط زیست در کالبد روستایی صحبت میکنیم. اگرچه که دولت ها آمدن و کارهایی را انجام دادن و خود روستاییان هم تلاش کردن برای اقلیم خودشون چون در اونجا زندگی میکنن، البته به غیر از اون بعضی هایی که ترک کردن اون محل زندگی خودشون رو به شهرهای بزرگ آمدن، اما اونایی که دلسوزانه ماندند و دارن کار میکنن و روستای خودشون رو توسعه میدن و برای آبادانیش دارن کار میکنن، باید یاری بشن، اونم از طرف دولت و نهادهای مربوطه. حالا دولت 14 هم کار خودش رو آغاز کرده، ما هم مطالباتی ازش داریم در این زمینه. آقای دکتر خراسانی میفرمودین.
خواهش میکنم. یه موضوع مهم دیگری که باقی مونده تو بحث محیط زیست و کالبد و متاسفانه محل شکلگیری آسیبای زیادی شده، بحث پسماند روستایی هست.
بله.
من اینو میخوام در دو سطح بهش بپردازم. یه سطح کلان که متاسفانه ما هنوز تو این زمینه تو گامهای اولیه باقی موندیم. پسماند روستایی اولا گونه های مختلفی داره، به واسطه حضور دام در داخل یا در پیرامون بافت روستا ما شاهد این هستیم که خیلی از پسماندهای فضاهای نگهداری دام توی فضاهای روستایی پراکنده و پخش هستن و این میتونه هم منظر رو آسیب بزنه هم مشکلات بهداشت و سلامت ایجاد بکنه. اما از اینم بگذاریم، خب پسماندهای خانگی تکلیفش چی میشه؟ به هر حال الان میزان و تنوع مصرف توی فضاهای روستایی، توی خانوارهای روستایی با خانوارهای شهری تفاوت زیادی رو نشون نمیده. پس اگر بازیافت پسماند روستایی ضرورت داره، پسماند شهری ضرورت داره، حتما این ضرورت به همون اندازه و همون شدت برای پسماند خانوار روستایی هم وجود داره و من میخوام این پیشنهاد رو بدم و این درخواست رو مطرح بکنم که حتما به بحث بازیافت و جمع‌آوری استاندارد و یک پارچه پسماند از محیط روستاها از خانوارهای روستایی یه فکر جدی بشه. حالا این میتونه هم از طرف دهیاری باشه هم سایر سازمانها،
به خصوص این که آقای دکتر خراسانی پسماندهای روستایی این سالها با پسماندهای دههای قبل خیلی فرق
کاملا
داره.
درسته،
چون که خیلی از کالاها رو از شهر خریداری میکنن و دیگه معلومه دیگه پسماندهای شهری چگونه هست.
بله.
شاید در گذشته های دور همه چیز از دل خود روستا بود و پسماندم خیلی کم بود، ولی الان تمام این پسماندها به هر حال باید جمع‌آوری بشه و اشاره خوبی شما داشتین. متولی این کار چه کسی باید باشه؟ آیا شهرداری، دهیار، فرماندار، استاندار، چجوری؟
اتفاقا نکته اتکای این بحث دقیقا همینجا هست که کی مسئول هست و کی باید باشه. من اینو یه توضیح بدم بعد میرسم به یه موضوع خیلی مسئله خیلی مهم مرتبط با این بحث. ببینید الان مسئولیت با دهیاری ها هست.
بله.
ولی دو تا خلاء اینجا احساس میشه. خلاء اول خلاء منابعه. به هر حال منابع مالی دهیاری ها به عنوان نهادهایی که هنوزم نهاد نوپا محسوب میشن به زعم بنده محدوده و مگه اینها چقدر میتونن پسماند خانوارها رو؟ ببینید ما که داریم تو شهر زندگی میکنیم روزانه چند نوبت شهرداری ها میان پسمانده رو از محلات جمع‌آوری میکنن.
بله بله.
ولی با وجود این که
نیانم تلفن میزنیم آقای دکتر.
بله.
شما رای که اعلام کردن 137 134
دقیقاً
1888 زنگ میزنیم، مطالبه گری میکنیم،
اصلا
میان و بله پیگیری میکنن و میان تمیز میکنن.
کاملا درسته. ولی ببینید تو فضای روستا دهیاری چقدر از این امکانات داره؟
بله.
چند روز یک بار میتونه این کار رو انجام
درست.
بده. ببینید من به شخصه با اینکه دهیاری مسئول این موضوع باشه مشکلی ندارم و اتفاقا فکر میکنم کار درستیه، اما منابع بیشتری باید در اختیارشون قرار بگیره که بتونن به دفعات بیشتر، و اینم کفایت نمیکنه. خلاء دومی که میخواستم بهش اشاره بکنم خلاء بازیافت پسماندها هست. ما این موضوع رو تو روستاها تا جایی که من اطلاع دارم اصلاً بهش نپرداختیم، مگر اینکه نوآوران و کارآفرینان روستایی خودشون اومدن ورود کردن و یه سری کسب و کارهایی رو تعریف کردن با بازیافت، ولی به صورت سازمان یافته منسجم و با پشتیبانی دولتی و رسمی نه، متاسفانه ما اینو الان نداشتیم، تا الان نداشتیم. اما یه موضوع دیگه‌ای که در واقع به شکل یه معضل و مسئله داره خودش نشون میده اینه که الان خیلی از جمعیت روستایی ما به هر حال با توجه به ویژگی هایی که جذابیت هایی که شهر رو داشتن مهاجرت کردن به سمت شهرها، اما دارن توی روستاهای پیرامون شهری زندگی میکنن، روستاهایی که نزدیک شهرها هستن و این روستاها روستاهای خیلی پر جمعیتی هن.
بله.
روستاهایی هم با رشدهای جمعیتی بالا. من تو این حوزه خب سالها دارم کار میکنم، تو حوزه روستاهای پیرامون شهری رشد جمعیتی اینها هم از شهرها بیشتره هم از روستاها، روستاهایی که نزدیک شهر. و اینجا داره یه انباشتی از پسماند تولید میشه، مضاف بر این که شهرها هم دارن پسماندهاشونو میارن در فضای پیرامونی همین روستاها رها میکنن،
متاسفانه. بله
بله. و این تبدیل به یه معضل و مسئله خیلی بزرگ شده،
درسته،
هم برای محیط زیست شهر هم برای محیط زیست روستا.
این صحنه ها به خصوص در شهرهای شمالی ما، روستاهای شمالی ما دیده شده و چقدر دردناکه فضای به اون زیبایی بیاد و خراب بکنه این مسئله رو. ممنونم از شما، با نشان آبادی در خدمت شنوندگانمون هستیم.
سلام، خیلی خوش اومدید به یلد ما، ایشالله که اینجا خیلی بهتون خوش بگذره.
سلام علیکم. سلام به همه همستانی ها، برای همه هموطنان ایرانی خودم. حالا که شما آمدین به خراسان جنوبی ما، شما را جاهای خیلی خوب ببرو، مثل کویر همت آباد، مثل روستای گردشگری تجمود، مثل عفین، مثل حاجی آباد، کشک بازنجو. آبگوشت محلی ما را اصلا یادتون نره، حتما بخورین، تا نخورین اینا را از استان ما بیرون نرین.
شما بیاید چابهارا، سائل بسیار زیبای چابهار، چه روستای درک، حتما حتما چه روستای درک، چه تالاب صورتی، سائل بسیار زیبای بریز، حتما حتما دیدن بکنید. کنای دستی بسیار زیبا، حفیر تنگ سرا حتما به عنوان سوغات زینت و سوکی لوگان بکنه.
حالا که اومده یک توصیه میکنم برید سمت تفت، هم آب و هوایی عوض کنید، هم دوتا روسته کم و مبارکش را ببینید. دوتا سرو خیلی بلنده خشم داره، وعدا رفتید اسلامی هم از دست ندید، کوچه پس کوچه های جونی داره.
نشان آبادی ما 30,036,37. نشان آبادی،
در بخش پایانی برنامه نشان آبادی این هفته هستیم و در خدمت آقای دکتر خراسانی در دقایق پایانی.
خواهش میکنم، خوشحال شدم امروز در خدمتون بودم. من مشخصا در سه حوزه صحبت کردم، سعی کردم پراکنده نگم. باور من اینه که ما باید مأموریت‌های محدودی رو از دولت‌ها بخوایم، ولی اونا رو به تمامی دنبال بکنن، به جای این معنای اولویت بندی هست. از نظر من به عنوان یک کارشناس حوزه برنامه ریزی و توسعه روستایی، تو سه حوزه باید واقعا تعیین تکلیف بکنه دولت در موضوع محیط زیست و کالبد. یکی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و محیط زیست در روستاهای کشوره، باید جلب مشارکت بکنه. یکی دیگه تعیین تکلیف موضوع پسماند در محدوده های پیرامون شهری و روستاهای پیرامون شهری هست که داره معضلات زیادی رو هم برای جامعه شهری هم جامعه روستایی ایجاد میکنه. و سوم احیای معماری بومی روستایی ایران، چه در قالب طرح هادی، چه در قالب فعالیت‌هایی که داره وزارت میراث فرهنگی انجام میده.
بسیار عالی. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمد امین خراسانی، دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران. ممنونم از حضورتون در این برنامه. استفاده کردیم از دانش و تجربه شما و در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. منم خوشحال شدم. خدا نگهدار شما و همه شنوندگان عزیز.
این برنامه نشانه آبادی هم به پایان خودش رسید. متشکریم از اینکه کنار ما بودید. 3036-37 فراموش نشه، با ما در ارتباط باشید تا برنامه آینده. خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی دیگر از نقطه عطف‌های اختراعات بشری، صنعت چاپ. صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و به کارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتماً کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتاب‌ها به صورت دست‌نویس تکثیر می‌شدند. در ایران به افرادی که مزد می‌گرفتند و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت می‌کردند، کاتب می‌گفتند. خیلی از کتاب‌ها اینجوری به دست ما رسیده و کاتب‌ها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتند. در امپراتوری روم هم کتاب‌ها رو با دست می‌نوشتند. این کار باعث می‌شد قیمت کتاب به حدی گران باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن. و یکی از دلایل اصلی این که شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده ها تشکیل می دادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا، پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل می شد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا می کرد. بعدن این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه‌های متعددی از یک کتاب رو با سرعت زیاد چاپ می کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سال‌های 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 سال به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. سیصد سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند 3 کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزا ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 سال بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.